بسم رب الشهداء و الصدیقین. ما ایم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف ما ایم. هنوز توی قسمت ششم و لایه ششم جنگ هستیم و بعد از فتح فاو و انجام عملیات ذوالفجر 8 که همه دنیا بابت این قضیه به هم ریخت قرار داریم، اما انگار دنیا و سران کشورهای زورگوی دنیا از انجام عملیات ذوالفجر 8 که ما انجام دادیم و فاو رو فتح کردیم خیلی راضی نیستن. به همین خاطر وقتی ما نمیتونیم خیلی دستاورد سیاسی قابل توجهی از ماجرای ذوالفجر 8 برای خودمون به دست بیاریم، یه اتفاقی بعد از عملیات ذوالفجر 8 ماجرای مکفارلین شروع میشه و آمریکایی‌ها حالا اومدن که با مذاکره مسئله جنگ رو به قول خودشون حل بکنن. یه جریانی هم شکل گرفته توی کشور به عنوان جریان مجمع اوغلا. توی مجلس دوم مجمع اوغلا میخواد جنگ رو با مذاکره و به قول خودشون با جریان عقلانیت تجربی و سکولاری که دارن جمع بکنه و تمامش کنه. هرچند که امام مخالفت میکنه و به آقای هاشمی رفسنجانی میگه این جریان مجمع اوغلا چیه تشکیل شده و سریعا جمع بشه، اما آقای حسن روحانی میگه جریان مجمع اوغلا تا مجلس پنجم هم ادامه داشت. تیم مکفارلین وارد ایران میشه، اما با چه ترکیبی؟ خوب به ترکیبشون دقت کنید. 1. مکفارلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور وقت آمریکا. 2. اولیور نورس عضو برتر شورای امنیت ملی آمریکا و رئیس وقت انجمن ملی اسلحه آمریکا. جورج کیو از مقامات شورای امنیت ملی آمریکا. هاوارد تیچر مسئول تحویل پول به شورشیان نیکاراگوئه و آمیرام نیر یکی از مأموران سرویس امنیتی اسرائیل. پس از اینکه اخبار این قضیه میپیچه، حضرت امام به همه مسئولین دستور میده هیچ کس اجازه ملاقات با تیم مذاکره کننده مکفارلین رو نداره و اونها پس از حضور 4 روزه در ایران در تاریخ 7/3/1365 مجبور به بازگشت میشن. وقتی دارن برمیگردن یه شخصی به نام آقای اولیور نورس یه جمله ای رو میگه:
اگر بدون برداشتن موانع به خانه های خود برگردیم، موانع جدیدی در آینده بروز میکنه.
یادتون باشه این جمله رو. اولیور نورس میگه احتمال این که موانع جدیدی در آینده اتفاق بیفته زیاده. من با این جمله کار دارم جلوتر. ماجرای مکفارلین به قول خودمون جمع میشه، اما این جمع شدن همانا و ایجاد کانال دوم مذاکره از طریق شخصیتی به نام علی هاشمی بهرمانی همانا. علی هاشمی بهرمانی پسر برادر آقای هاشمی رفسنجانی با ارتباطاتی که برقرار میکنه و با جریانهایی که امن برشون مشتبه شده که میتونن ادامه جنگ رو با مذاکره با آمریکا حل بکنن، منجر به یه اتفاق میشه. اون اتفاق چیه؟ علی هاشمی که در مذاکرات خودش با جورج کیو و اولیور نورس دیدار میکنه، اینها هر دوتاشون عضو تیم مکفارلین بودن. الیور نورس کی بود؟ همونی که گفته بود اگر از اینجا بدون برداشتن گره ها بریم احتمال داره مشکلاتی در آینده به وجود بیاد. در متن اون دیدار در کتاب The Toil of War اینطوری میاره که جورج کیو از علی هاشمی بهرمانی پرسید برنامه آینده شما چیه؟ اون گفت ما به دنبال فتح بصره هستیم. گفت اگر بصره رو فتح کردید چه اتفاقی میفته؟ علی هاشمی بهرمانی میگه ما به دنبال این هستیم که کشور شیعه مستقل عراق رو به محوریت و پایتخت بصره تشکیل بدیم. در ادامه متن میاره که جورج کیو همینطوری که میخندید گفت
علی هاشمی بهرمانی خیلی جوانتر از اون چیزی بود که بدون داره چه اطلاعاتی رو لو میده.
عراقی ها از این اتفاق خبردار میشن و یکی از ناوچه های آمریکا رو تو خلیج میزنن. آمریکایی‌ها بهشون اعتراض میکنن چرا ناوچه ما رو زدید؟ عراقی‌ها میگن شما رفتید با ایرانی‌ها دارید مذاکره میکنید. میگن نه، بیا این خبر تسلیم حمله ایران به عراق برای فتح بصره در اختیار شما. خبر همانا و نفوذ ستون پنجم عراق از طریق منافقین همانا و لو رفتن عملیات کربلای چهار که یکی از دلایل شکست ما در کربلای چهار میشه همان. آره، عملیات کربلای چهاری که براش خیلی وقت گذاشته بودیم، خیلی طراحی کرده بودیم، خیلی به سمت جلو داشتیم حرکت میکردیم، در 24 ساعت اول عملیات متوقف میشه. چرا؟ سرلشکر رفیق سامرایی رئیس اطلاعات ارتش عراق چند سال بعد از این عملیات میگه
ما قبل از شروع حمله از آن آگاه بودیم. اگر این آگاهی را نداشتیم قطعا بصره اشغال میشد و بغداد هم در معرض تهدید قرار میگرفت.
عملیات کربلای چهار خیلی به لحاظ طراحی عملیات قویه، اما متاسفانه توی اجرا دچار مشکل میشه. چرا دچار مشکل میشه؟ یادتون هست ما یه نفوذ اجتماعی داشتیم که منجر به غرور میشد تو عملیات رمضان، اما حالا یه نفوذ تشکیلاتی داریم در کربلای چهار. در کربلای چهار ما دچار نفوذ تشکیلاتی شدیم، یعنی یه عده‌ای از فرماندهان و مسئولین جنگ فکر میکنن باید مدار مجاهدت رو کنار بذارن و با مذاکره مسئله را حل کنن. نفوذ تشکیلاتی وقتی اتفاق میفته اختلال در دستگاه محاسبه مسئولین صورت میگیره، مسئولین دچار اشتباه محاسباتی میشن، تصمیم سازی غلط میکنن، تصمیم گیری غلط میکنن، تا اونجایی که وقتی احتمال لو رفتن زیاد عملیات وجود داره حاضر نیستن از تصمیم غلط برگردن. اما باز هم اشکالی نداره، اگه نفوذ تشکیلاتی بود توبه تشکیلاتی میشه، درسته کربلای چهار موفق نمیشیم، اما بلا فاصله در کمتر از 14 روز از کربلای چهار نگذشته که وارد عملیات کربلای پنج میشیم. دوباره توی کربلای پنج 100,000 نفر نیرو رو سازماندهی میکنیم و مبتنی بر الگویی که بچه های تیپ 57 حضرت ابوالفضل لرستان و بچه های نبی رودکی، بچه های شیراز توی کربلای چهار تونسته بودن از بعضی از موانع شلمچه بگذرن، مبتنی بر اون الگوی بومی خودمون عملیات کربلای پنج رو رقم میزنیم. کربلای پنجی که شبهای قدر انقلاب اسلامی میشه، 44 روز این عملیات طول میکشه و توی این عملیات تقدیرات انقلاب اسلامی یه جور دیگه ای رقم میخوره. عملیاتی که علی فضلی میگه نمیتونستیم سرمون رو بلند کنیم، بس که موشک بارون زیاد. با پشت خط تماس گرفتم با آقا محسن رضایی،
با برادر محسن رضایی فرمانده عزیز و محترم کل سپاه، عرض کردیم برادر محسن ما دیگه همه راه‌ها و همه تجربیات و اندوتهای خودمون و شما و همه فرمانان رو کار گرفتیم، یه راهکار بیشتر نداریم. فرمودن چه راهکاری؟ عرض کردیم که اگر یه ملاقاتی از امام برای رزمنده ها گرفته بشه این دژ و این خط شکسته میشه، در غیر این صورت ما راه دیگری نداریم. چند دقیقه نگذشته بود برادر محسن خبر دادن که امام رزمنده های لشکر سید شهدا علیه السلام رو ملاقات پذیرفتند. ان شاءالله بعد از عملیات به دیدار امام خواهیم داد.
این پیام به خط مخابره شد. علی فضلی میگه این پیام که به خط مخابره شد، این بچه‌ها از زمین کنده میشدن. آره، کربلای پنج و ما ادراک کربلای پنج، که حسین خرازی میگه میبینم امشب مادرمان حضرت زهرا سلام الله علیها چادرش را به اندازه کل شلم چپن کرده. ما تو کربلای پنج با توبه تشکیلاتی از اون نفوذ تشکیلاتی ایجاد شده عبور میکنیم و تقدیرات انقلاب اسلامی رو رقم میزنیم. دوباره تو اوج پیروزی قرار میگیریم و این بار عملهایی که توی دنیا اتفاق میفته دیدنیه. آمریکا برای جلوگیری از شکست عراق و سقوط بصره ناو هواپیمابر جان اف کندی رو به خلیج فارس میفرسته. روزنامه های دیوارد، اشپیگل و زود دویچه سانتون می نویسن آمریکا با 6 گردان و 600 هواپیمای جنگی آماده است که در صورت سقوط بصره با ایران بجنگه. شوروی نگرانه. میتران رئیس جمهور فرانسه میگه پیروزی ایران یعنی پیروزی تندروهای اسلامی که ثبات مدیترانه و جهان اسلام رو به هم میزنه. و سفیر انگلیس در سازمان ملل میگه هیچ کس مایل به پیروز شدن ایران انقلابی نیست. ما در انتهای لایه ششم قرار داریم. تو اول لایه ششم جنگ والفجر هشت اتفاق میفته. تو اوج پیروزی قرار میگیریم. دستاورد سیاسی خوبی نمیتونیم به دست بیاریم. جریان دشمن میخواد مسئله رو با مذاکره حل کنه. عده‌ای فریب میخورن. اما بعد از این فریب توبه تشکیلاتی اتفاق میفته. یعنی بعد کربلای چهار کربلای پنج اتفاق میفته. شبهای قدر انقلاب اسلامی رقم میخوره. جای شلمچه، جای علقمه، جای این دو زیارتگاه عزیز راهیان نور توی انتهای لایه ششم جنگه و ما دوباره توی انتهای لایه ششم توی اوج پیروزی قرار میگیریم. و حالا وقت اینه یه نکته رو مطرح کنیم. وقتی ما تو اوج پیروزی قرار گرفتیم، ادامه اداره جنگ که داره به سالهای آخر جنگ و 1.5 سال پایانی جنگ نزدیک میشه چگونه اتفاق میفته؟ و اگه یه روزی تونستیم با کربلای پنج از نفوذ تشکیلاتی و ساختاری عبور کنیم، از علتهای بیرونی دل بکنیم و به علتهای درونی بپردازیم، امروز توی خرم شهرهای امروزمون برای خونساسازی تحریمها و غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار جهانی چطوری میتونیم عمل کنیم؟ بین کربلای چهار و کربلای پنج یه اتفاقی داره میفته که اگه به این اتفاق دقت نکنیم نمیتونیم تو خرم شهرهای امروز حرکت بکنیم. عبرت از کربلای چهار یعنی جلوگیری از نفوذ تشکیلاتی. عبرت از کربلای چهار یعنی به علتهای بیرونی کمتر توجه کنیم و حواستمون به ساخت درونی و علتهای درونی نظام باشه. عبرت از کربلای چهار یعنی اتخاذ نگاه درونگرایی، یعنی خونساسازی تحریم‌ها و حرکت بر مدار کربلای پنج، یعنی غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار جهانی. ما تو شلمچه دنبال این هستیم، تو شلمچه‌ای که مقام صبر و مقام شکر معنا پیدا می‌کنه. میخواییم با این مقام صباریت و شاکریت به غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار جهانی برسیم. کربلای پنجی که قاسم سلیمانی ها توش رشد میکنن و این مکتب قاسم سلیمانیه که قدرت غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار جهانی رو میده و حسین خرازی ها توش نقش آفرینی میکنن. ما در انتهای قسمت ششم جنگ قرار داریم و فقط یک قسمت از ادامه جنگ. و حالا وقت اینه که ادامه جنگ مبتنی بر دستاوردهایی که توی لایه ششم اتفاق افتاد رو رصد کنیم. آیا دنیا حاضر میشه حالا که ما تو اوج قله پیروزی هستیم با ما سر میز مذاکره بشینیم و ما حقمون رو ازش بگیریم؟ ادامه جنگ چطوری میشه؟ برای پاسخ به این سوال ها در روایت سوم با مطرح همراه باشید.